بدیم محضر ولی نعمتمون آقا بقیت الله الاعظم صلواتی تقدیم بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. در موضوع امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف از منظر قرآن رسیدیم به آیه 32 سوره توبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یریدون ایطفئوا نور الله بافواههم. دشمنان حق و حقیقت اینا میخواند نور خدا را با دهانشون خاموش کنند. یه پروژه سنگینی رو در دستور کارشون قرار دادند و هدف اینه اون نور الهی، آنچه که سبب میشه انسان حقیقت رو بفهمه، تشخیص بده و دنبال بکنه، اون رو از بین ببرن، چون با زیاده خواهی اونها، با دنیا طلبی اونها سازگاری نداره. گفتیم یه وقت با جنگ نظامی می اومدن ضربه بزنن، پیامبر رو ترور کنن، به شهادت برسونن. خب موفق نشدن با جنگ هایی که تحمیل کردن، اما برنامه دیگری رو در دستور کارشون قرار دادن و اون اینه که با نیرنگ و فریب بیان آسیب بزنن به حق و با شیوه ها و شگرت های مختلف، از طریق شایع پراکنی، از طریق جابجایی حق و باطل، باطل و حق نشون بدن، حق و باطل نشون بدن، ضربه بزنن. و متاسفانه در این برنامه تا حدودی موفق بودن که اون چه که سبب میشه نقشه های دشمن در این بخش نقشه بر آب بشه بصیرته، چون این موضوع موضوع بسیار بسیار حساسه، فوق‌العاده حساسه، و هرچی میریم جلو چون ابزار امکانات جابجایی حق و باطل پیچیده تر میشه، دغدغه ما هم نسبت به این موضوع باید بیشتر بشه. از کنم تا جایی که ما تو روایات داریم دجال مرده زنده میکنه و از این طریق و از کارهای عجیب و غریبی که انجام میده خیلی یارا به سمت خودش جذب میکنه. خب شما ممکنه بگید مگه میشه کسی مرده زنده کنه؟ اون حضرت عیسی بود، عیسی مسیح، احیاء موتا، زنده کردن مردگان کار خدا است که این عز را به اولیای خودش میده، به انبیا، به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. مگه میشه؟ میگیم وقتی میگیم دجال مرده زنده میکنه یعنی یک نیرنگی هست، یه فریبی هست. واقعیت اونی نیست که ایشون، یعنی دجال، داره نشون میده. حالا گوشه ای از این فریب و نیرنگ و ابزار و امکاناتی که چه بسا در جای خودش کاربردهای خوبی داشته باشه ها، اما زمینه سوء استفاده را هم طبیعتا داره و دشمن با سوء استفاده از سلام علیکم این ابزار امکاناتی که هست، یک وضعیتی رو رقم میزنه که خیلی ها فریب میخوره. یه سری قرآن به دست به جنگ با امام زمان میرن مخلصن لله، یه سری کسانی که توقع این بود اینا گرد امام زمان باشن، یار امام زمان باشن، روایت میفرماد اینا از حضرت جدا میشن. این حساسیت این موضوع سبب شد بخواهیم از جناب کریمی بیان در این رابطه یه توضیحاتی رو بیان بکنن که بخشی از مباحثی که در این رابطه و هشدارهایی که در این رابطه وجود داره بهتر فهم بشه و حساسیت ما در این رابطه بیشتر بشه. بفرمایید.
هر کجا خواستی تصویری پخش کنی اگه لازم بود من چراغ را خاموش
کنم. فکر کنم بهتر باشه از اول چراغ را خاموش بکنم.
امروز هست اومدید سینما خوبه؟ بدون بلیت مجانی
بسم الله الرحمن الرحیم. این مبحثی رو که براتون میخواییم بذاریم شاید یه کمی براتون نگران کننده باشه، ولی اشکالی نداره. بهتر اینه که تشخیص بدید که چه چیزی در جریان هستش که و چه فریبی قراره به مردم بگن. این پروژه نظامی بوده و خیلی سال، تقریبا میشه گفت 20 سالی هستش که شروع به کار کردن کرده. اولش هیچ کسی نمیدونست که این پروژه چی هستش و خیلی پروژه‌های دیگه ای هم هستش که الان به شکل سری داره انجام میشه. اما این پروژه اولین بار به شکل نظامی وقتی خواستش شکل بگیره برای 11 سپتامبر بود و اون هواپیمای دوقلو که همون هواپیمایی که خورد به برج دوقلو و اون برج خراب شد. این اصلا هواپیمای در کار نبود که در ادامه ما بهتون نشون میدیم که چجور هست، نحوه کارش به چه شکله و این چطور داره این کار رو انجام میده. ساختار بلوبیم اینجوریه که از طریق لیزر بر هوای اطراف، بر محیط اطراف تغییر ایجاد میکنن که بتونن تصویر رو روی یک پرده فرضی به شکل محدود بندازن و این قدرت مغز ماه که اینو تبدیلش میکنه به یک تصویر سه‌بعدی. الان من یه دونه تصویر برای شما میذارم. بله؟ الان یک بعد از اون میذارم. این تصویر رو شما ببینید. 4 تا هدف داره بلوبیم. یکی زمین لرزه‌های بزرگ و کوچیکه، یکی شنیدن صداهاست، یکی کنترل الکترونیک و ذهن افراده که تک تک میگیم، یکی هم تظاهرات جهانی فریب. این آخری هدف نهاییه، ولی در طریق اون سه تا مرحله به مرحله گام به گام جلو میره. این تصویر رو من تک تصویری بوده که تونستم پیدا کنم از نوع این ابزار. این چشمی هاییه که این پرتو رو میزنه و میتونه این تصویر رو توی فضاهای محدود درست کنه. این نحوه کارشه. ببینید، پرتو لیزر میخوره به یک عدسی که داخل اون تصویر شکل میگیره و از 3 تا فیلتر تبدیل میشه به یک تصویر سه‌بعدی در هوا. این ایده اولین تصویر بلوبیمه. ببینید، یک هرم معکوسه، البته به اون شکلم برعکسش هم میشه انجام داده. پایین 3 تا تصویر دوبعدی داریم که این 3 تا تصویر وقتی میخوره به این هرم، وسط اینجا تشکیل یه دونه تصویر سه‌بعدی میده که طرف میتونه اینو به شکل سه‌بعدی ببینه. یا برعکسش، اگر که به فرض از داخل این نور انداخته بشه، بازم همین حالت میشه ولی وارونش. اینا اومدن از این ایده استفاده کردن و با تغییرات لیزری که توی هوا ایجاد کردن همین تصویر رو تونستن بسازن. حالا یک قطعات های کوچیک کلیپی هست براتون میذاریم. ببینید، این شیر که دارید میبینید، این به شکل یکی از اجراهای بلوبیم هستش که توی یکی از ورزشگاه افتتاحیهی گذاشتن. همه هم اینو دیدن، اما در اصل این طریقه همین نور تشکیل شده، عملا هیچ چیزی وجود نداره.
همزمان
با این صدایی رو هم پخش میکنن که حالا اینجا چون بلنگو نیستش نشون نمیده، نه اینا صدا داره، قشنگ صدا رو پخش میکنن و این تصویر با صدا در شکل وسیع قابل دیدنه، با اینکه خیلی خیلی طبیعی به نظر میرسه. یا به فرض این یکی، ببینید این داخل محیط بسته است. ببینید یه سالانی یه سری حضاری نشستن، وسط سالانی یه نهنگ بزرگی در میاد، میاد پایین. این حالا تصویر با سرعت آهسته است. این سرعت طبیعیشه. این نمونه ای از اجراهای هولوبیم هست. هولوبیم رو به هولوگرام هفت بعدی یا واقعیت مجازی هم میشناسن. اینو زمانی که شروع کردن اجراش بکنن، یه سری صاحبای قدرتی اومدن این اقدام رو انجام دادن، گفتن که ما باید برای کنترل کل جامعه بتونیم افکار مردم، چشمهای مردم، همه چیز رو تحت کنترل بگیریم و یک پیغام واحدی رو به کل جهان بتونیم ارسال کنیم تا بتونیم همه رو به سمت خودمون هدایت بکنیم. یعنی به قول معروف مثل پیامبری که همه رو به یه دینی دعوت میکنه، اونا هم بخوان همین کار رو در مقیاس جهانی انجام بدن و همه رو به سمت خودشون بکشن. به خاطر همین این پروژه رو اجرا کردن. افرادی که بنیانگذار این کار بودن، صاحبای قدرت، رژیم صهیونیستی و یه سری افراد پولداری هستن که سرمایه های اونا انقدر زیاده که بیل گیتس در مقابل اینا، که الان بیل گیتس به عنوان ثروتمندترین مرد شناخته میشه، انگوش کوچیکه اینا هم به حساب نمیاد. اینا اصولا خودشون رو مخفی نگه میدارن، در صورتی که سرمایه های خیلی عجیب و غریبی دارن. این بلوگین یه ایراد داره. ایرادش اینه که چون از طریق نور داره این کار را انجام میده، در تاریکی ها، در تاریکی شب، اصولا دارای نقطه ضعف میشه، یعنی منشأ اون نور دیده میشه. به خاطر همین اکثریت اجراهایی که از بلوبیم انجام شده یا به شکل محدود در شبه، یعنی موقعیت کوچیک میکنن، یا این که در روز اجراش میکنن. به شکل نمونه در روز این یک تصویری هستش که در روز ایجاد شده. ببینید شکل یک انسان خیلی بزرگ تو آسمون نمایش داده شده. در روز اون پرتوهای نور از منشأ دیده نمیشه، به خاطر همین نمیتونن تشخیص بدن که این واقعیت داره یا واقعیت نیست، خاطر این فریب راحت تر میشه. این در روز بوده. و این فیلم که جدیدن در کربلا اتفاق افتاده، یکی از اجراهای بلوبین بوده در روز.
این با دقت ببینید،
اجازه بدید شما ببینید. من نمیدونم تو این تصویر ببینید
چی میبینید. تو آسمون معجزه شد دیگه، بله. یه اصلی تو آسمون داره میره. یه بار دیگه بود داری
الان این فیلم ها کاش که صداش هم بود. این یک نمونه است. ببینید وقتی یک اتفاقی بیفته داخل یک جامعه ای که ماورا طبیعه باشه، یعنی چیزی باشه که کسی تا الان ندیده باشه، در حد خودش، در حد این یک معجزه باشه، خیلی از افرادو میتونه فریب بده که مثلا آقا چی شد؟ مخصوصا یک چیزی رو اینا بیان وانمود کنن و بسازن که توی روایات اون کشورها هم وجود داشته باشه. به فرض مثلا برای مسیحیت تصویر مسیح رو بذارن، برای پیامبر مثلا تصویر پیامبر رو بخوان درست کنن، یا بخوان یه چیزی مثل نیروهای آسمانی که ما توی روایاتمون داریم رو بسازن. طبیعتاً اینا خیلی حساسیت رو بالا میبره و ممکنه یک نفر که اطلاع نداشته باشه فریب بخوره. بعضی از روایات رو ما میبینیم، حالا انشالله استاد خیلی دقیقتر برامون میگن اینا رو، که این روایات خیلی ریز میشه. یعنی ما وقتی دقت میکنیم میبینیم که در مورد ندای آسمانی میگه سحرگاه 23 رمضان مثلا خیلی ریزش میکنه، یا میاد میگه که دقیقاً چه چیزی گفته میشه. خب اینها به این دلیله که زمان برای شبیه سازی اینجور وقایع در آخر زمان به حداقل برسه و نتونن اونو بازسازی بکنن تو همون لحظه و این گذر زمان حقانیت رو ثابت کنه. ما یه ندای حق داریم و یه ندای شیطان. ندای شیطان میتونه یکی از ابزارهاش همین این مسئله باشه. یکی دیگه از اجراهای بلوبیم رو در روز براتون میذارم. این توی ژاپن انجام شده. ببینید تصویر انقدر واقعیه که حتی تلویزیون بزرگ داخل ورزشگاه هم اینو نشون میده. ببینید تلویزیونو. قشنگ شکل واقعی و همه میبینن. آخر سر هم نگاه کنید، این میره داخل همون لونش و تبدیل میشه به همون نور. یعنی عملا هیچ چیزی دیگه باقی نمیمونه، فقط چند دقیقه ای همه رو محبوط خودش کرده بوده. حالا این بحث اینو باید پخشش کنیم، این صداشو میخوایم با همین اینم اگه باشه میشه مشکل نداره. چرا اگه صدا بود متوجه می شدید این بازار، یا مثلا توی همون اما اون موقع جیگ بازادشون اما این مشخص توی صدا و اما اینجا یکم چون کیفیت فیلم همونم پایین هست خوب دیده نمیشه. حالا بعد مشکل نداره برج های دوقلو. ببینید 11 سپتامبر اتفاقی افتاد که آمریکا اومد گفتش که القاعده هواپیما رو ورداشته رفته زده به برج. این یک دروغ محضه. برج های دوقلو جنس بدنه اونا به شکل یک شبکه پیچیده فولادیه، عملا دوری ساخته شده بودش که اگر که یه طوفان 200 کیلومتری هم می اومد آسیبی به این ساختمان ها نمی زد و هیچ وقت هم تو طول تاریخ یک برج فولادی از در اثر آتیش گرفتن نریخته بوده. خود مهندسایی هم که اینو ساخته بودن می گفتن محاله که یه ساختمان 110 طبقه ای توی کمتر از 10 ثانیه این شکلی عمودی بیاد پایین. خیلی در موردش صحبت شد تا اینکه بعدها روی فیلم‌هایی که گرفته شده بود وقتی که بررسی‌ها انجام شد متوجه شدن که این از طریق واقعیت مجازی بوده، یعنی همون هولوگرام هفت بعدی یا بلوبیم ساخته شده بوده و همینو کردن بهونه‌ای برای جنگاوری‌های خودشون. شما این تصاویر رو نگاه کنید. هواپیما وقتی میاد اینجا انفجار، این الان انفجار از این سمت ساختمون رو داره نشون میده. این الان چند دفعه این تکرار میشه با سرعت آهسته. ببینی هواپیما اینجا قبل از ورودش به ساختمون بال نداره. خب یعنی یک لحظه این بال مخفی میشه. اجازه بدید دوباره بیاریمش.
ببینید چیزی که تو آب رفت،
در صورتی که نمیتونه یه ساختمون این شکلی اصلا وارد یه هواپیما وارد یه ساختمون بشه، چون وقتی برخورد میکنه تیکه تیکه میشه، این قشنگ میره داخل انگار. بعد حالا تو تصویرهای بعدی مشخصه که چه اتفاقی افتاد. ببینید الان این هواپیما از این ور میره، از این ور میاد بیرون، نمیتونه که یه هواپیما بخوره به یه ساختمون فولادی بعد دماغش سالم بمونه، اصلا امکان پذیر نیست. نگاه کنید الان اون لبه اون بالا ببینید که پشت ساختمون قرار میگیره. حالا دماغه این بره هواپیما رو نگاه کنید، نگاه هواپیما از این بر خورد به ساختمون، انگار از این بر داره میاد بیرون. پس همچین چیزی محاله. نگاه کنید تطابق تصاویر نشون داد دماغ هواپیما موقع بیرون اومدن سالمه، در حالی که این ساختمون فولادیه و محاله که تو برخورد سالم بخواد از اون ور بیاد بیرون. این همونی که کارشناسانشون گفتن که محاله یه ساختمون سر 10 طبقه کمتر از 10 ثانیه برخورد. ببینید جنس بدنه کلا فولادیه، ستونای عظیم فولادی داشته. در مقابل طوفانا تست شده بوده. بله؟ برج که بعد فرو ریخت، برج کلا یک ساعت داشتش آتیش میگرفت، که این آتیش هم اگه دقت کنید
برخورد هواپیما غیر واقعی بود. هواپیما در کار نبود،
اینها داخل ساختمون از قبل بمبگذاری کرده بودن. خب از قبل داخل ساختمون بمبگذاری کرده بودن، از طریق واقعیت مجازی هواپیمایی رو میسازن که میخوره به این ساختمون، تو همون لحظه اینا منفجر میکنن بمب ها رو و ساختمون آتیش میگیره.
هواپیمایی در کار
هواپیمایی در کار نبود.
میخواستن اونه که میخواستن بگن آقا القاعده اومد هواپیما زد به این برج ها، اونش کارش داشتن. اون در واقع یه نور بود و نورسازی بود که
یک تشکیل سازی بود. بلوبین بعد از حادثه 11 سپتامبر و این کلیپ هایی که منتشر شد و یک سری از فیلم هایی که به عنوان مستند خود اون کشورهای غربی ساختن، یک کمی مطرح شد و اون سردمدارا برای اینکه اینو بپوشونن برگشتن گفتن که ما این تکنولوژی رو ساختیم برای کمک به سینما، و اومدن شروع کردن عادی سازی این بحث و قضیه برای اینکه مردم خیلی به این اتفاق بها ندن، که اگه یه جای بلوبه میدیدن فکرشون عادی باشه براش، بگن که این یک موضوع سینماییه و نمیخوان که کسی از این سوء استفاده کنه، در صورتی که اهداف خودشون رو همچنان اینا جلو میبردن. نمونهش همون ورزشگاهی که گفتم یا اون دلفینی که گفتم یا این شماره 3. این یک پارک علم و فناوریه که توی کشورهای خودشون درست کردن، چند جای دنیا اجرا شده، دبی اجرا شده، ژاپن اجرا شده، خود کشورهای اروپایی اجرا شده که از همین کاره. ببینید اینا برای عادی سازی این ماجرا است. مثلا یک محدوده رو ساختن، یه خرس قطبی یعنی اونجا بازی میکنه، بعد این صفحه باز میشه یک موجود دیگه میاد.
تمام تصویر سازیه، هیچ نه آبی هست نه یخی هست.
این یه سالن خالیه عملا، اما ببینید مثلا این دلفین تو زمین انگار در میاد، یه آن میره، ابر همون موقع درست میشه، مثلا سایقه میزنه، شیر و ببر میاد، ولی هیچ کدوم اینا واقعیت نداره، اما انقدر طبیعی هست که حتی اون حضاری که اونجا هستن ببینید یه واکنشی نشون میدن. دستش دست میخوره میره تو نوره، هیچی نیست.
نه هیچی نیست،
هیچی نیست،
فقط تصویر سازیه. بله یه همچی آبه، مثل آب دریاست تو این آبه هنو.
یا مثلا اینجا این واکنش مردم برخش این مشخصه. راهش اینه، ببینید ما یک بله، ولی اگر به فرض مثلا شما اینجا وایساده باشید ته سالن همچین اتفاق بیفته، نمیتونی تشخیص بدی این واقعیه یا واقعی نیست. خب یکی از احادیثی هم که ما داریم اینه، میگه تو آخر زمان شما اگه یه جا دیدید آتیشه، واقعا دست بزنید ببینید آتیشه، میسوزونه نمیسوزونه. اگه سوخت اون موقع میفهمید واقعیه دیگه. حالا به فرض ما یک چالشی رو اینجا الان مطرح میکنیم، شما فرض کنید که جلوی شما یک لشکری آدم باشن که قیافه های مثلا وحشتناکی داشته باشن و شما نمیدونی اینا حقیقت دارن یا حقیقت ندارن، شما میخواید چجوری متوجه بشید که اینا هستن یا نیستن؟ دقیقا توی قرآن حضرت ابراهیم به شیطان رمی کرد، یکی از راه هاست. شما اگر همچین چیزی رو دیدید و یک موجودی نزدیکتون بود، میتونید یه چیزی پرت کنید توی اون موقعیت ها. اینا نمیان هر جایی از این تکنولوژی استفاده کنن، اما زمانی که فشارها و حد اکثر واسه حق و باطل کاملا روبروی هم قرار بگیرن، هر چیزی امکان داره که اتفاق بیفته. میتونید با همچین کار بفهمید که همچین شیئی هست یا نیست. اگر نبود نترسید، هیچی نیست. اگر بود اون موقع انجام بدید. بحث بلوبیم صوتی و بحث بلوبیم فکری و هارت مونده که خیلی کوتاه میگم، اگر خواستید بعدها اضافه تر در موردش توضیح داده میشه. بلوبیم صوتی در به شکل یک محدوده است نسبت به بلوبیم های تصویری. صدای چیز محدودیت بیشتری داره، چون که صوت رو فقط توی شعاع، الان عظیمترین صوتی که تونستن تولید کنن تو شعاع 20 کیلومتر بوده و نتونستن کاملا جهانی شکلش بدن، هرچند که هدفشون اینه که دور تا دور کره زمین انقدر ماهواره بذارن که تمام نقاط کل سیاره رو بتونن کنترلش کنن. نمونه صداهای آسمانی بودش که چند سال پیش رخ داد و بعد چون باز ترس و وحشت همه شده بود، گفتن که تغییرات اقلیمیه و از این دروغ‌ها رو بافتن، اما در حقیقت اینا تست بلوبیم صوتی بود. نمونهش اینه که ما الان صوت نداریم براتون بذاریم، انشالله یه موقع درست شد خدا حاجی براتون میذاره،
یه بخش دیگه، یه روز دیگه،
یا یه روز دیگه براتون میذاریم، یا این توضیحات بلو بیمه ببینید، این یکم باز نیاز به صوتش داریم که حالا بعدها براتون میذاریم، ولی خیلی بخوایم خلاصه اگه بگیم توضیحی بدیم اینه: شما گوش خودتون رو اگه محکم نگه دارید و به یکی بگید که به سرتون یه انگشت بزنه، شما یه صدای رو میشنوید. این صدا چطوری شنیده میشه در صورتی که شما گوشتون بسته است؟ امواج ضربه‌ای که به استخوان‌های سر میخوره میاد به سلولای گوش میرسه و گوش اونو پردازش میکنه و به مغز میرسه. یا مثلا بارها شده که شما تو دل خودتون یه چیزی رو بگید، یه صحبتی رو بکنید، یه فکری رو بکنید، یا حتی یه راز و نیازی رو بکنید. طبق تحقیقات علمی نشون داده شده شما زمانی که دارید با خودتون هم در ذهن خودتون صحبت میکنید، یه امواجی از ذهن خارج میشه که شبیه به امواج صوت و الکترومغناطیس میمونه، ولی در حد خیلی ضعیف‌تر که با هر دستگاهی قابل رؤیت و دریافت نیست. اینا یک آزمایشی اومدن انجام دادن، این امواج رو گرفتن و با این برعکس این امواج، یعنی با تحلیل این امواج روی سر موش، تونستن که تصویری فرضی به ذهن موش القا کنن و اون موش در اثر اون تصویری که میدید واکنش نشون میده. بعد متوجه شدن که این کار رو میشه که در حد وسیع تری هم انجامش داد. اومدن مطالعات انسانی خودشون رو شروع کردن و امواجهای انسانی رو گرفتن که ببینن که انسان مغزش چه نوع امواجی ساطع میکنه. بعد این امواج رو تحلیل کردن، تونستن که تصویر ذهنی یا صدای ذهنی تولید کنن. یعنی به فرض یک دستگاهی رو بزنن، این دستگاه یک پیغامی رو پخش بکنه در صورتی که هیچ صدایی وجود نداره، اما شما تو ذهن خودتون مثل یک ندایی که انگار وحی بهتون شده یا یک کسی داره باهاتون صحبت میکنه، اینو تو ذهن خودتون بشنوید و فکر کنید که این واقعیه. بعد شما میگی کی شنیدی؟ هر یکی هم میگه شنیدم، اون یکی هم میگه شنیدم. یه دفعه میبینی یه جمعی یه جا نشستن، همه شنیدن، اما در اصل صدایی هم جایی نبوده، تو ذهن همه القا شده. به این میگن کنترل فکری. هنوز اطلاعات زیادی از این بخش منتشر نشده که همه بدونن دقیقاً به چه شکله یا در چه حد اینو گسترشش دادن، اما پروژه خیلی 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 خطرناکیه، چون که عملاً اینا میتونن هر کاری رو بکنن و هر چیزی رو القا بکنن. این بحث ممکنه براتون نگران کننده باشه، چون میگید که دیگه امنیت هیچ چیزی وجود نداره. خب دیگه هیچ امنیتی وجود نداره، اما نگرانی این با این که این نگرانی حقیقت داره، اما میتونید باهاش مقابله کنید. مغز اگر اثبات قوی تر از اون اثبات ساطع بکنه، میتونه اونو کنترل بکنه. یعنی چی؟ یعنی به فرض ما داریم که در موقعی که در مورد ستاره طارق یه همچین چیزی گفته شده، هرچند که سندش خیلی موثق نیست، اما میگه زمانی که اثبات ستاره طارق رو شنیدید، گوشای خودتون محکم بگیرید، سجده کنید، سبحان قدوس بگید بلند. خب علتش این چیه؟ علت اینه که وقتی در حالت سجده هستید، امواج صوتی اضافه رو شما میتونید منتقل کنید به زمین، و وقتی که تو ذهن خودتون ذکر رو بلند بگید و به زبون بلند بگید، عملا مغز شما مبارزه میکنه با اون امواج اضافی. خب و اجازه نمیده که این یه نمونه از اون بلوبیمیه که تو شب دیده میشه. ببینید منشأ نور دیده شده اینجا. خب شما اینطوری میتونید مبارزه بکنید با اثبات اضافه برای اینکه به چالش نیفتید، یعنی به قول معروف فریب نخورید و بتونید مقابله کنید با اون اتفاق. در همون مورد توضیح میده. البته
همین سه
بله بله، این همون تست ولوم صوتیه. خب یه صدای شبیه شیپور میموند. بله این همونه. عملا هیچ کسی نمیدونست، هیچ کسی هم نتونست منشأش رو پیدا کنه و هیچ کسی هم توضیحی نداد. یک بحث خطرناک دیگه ای که وجود داره، همین این آقا رو میبینید، این آقا تحلیلگر این مسئله بود و ایشون فاش کرد که اینا میتونن با طریقه همین امواج فکری که ایجاد میکنن باعث ایست قلبی افراد هم بشن. خب و جالبش اینه چند روز بعد همین افراد به دلیل ایست قلبی مردن. خب به شکل خیلی مشکوکی مردن. علت چیه؟ اینا میان امواجی رو به سر منتقل میکنن که وصل نخاع شخص نتونه کنترل دائمی قلب و تپش قلب رو کنترل کنه و چون پیغامی به قلب برای تپش نمیرسه قلب وای میسته. 10 ثانیه فقط زمان نیازه برای اینکه یک قلبی که وایساده خون درش لخته بشه و میمیره. به همین سادگی. خطرناک بودن امواج مغزی توی این طرح به اینقدر وسعت رسیده. بله یکی از راهاش اینه. البته هیچ کسی تا حالا تو مرحله آزمون این قرار نگرفته، اما طبق روایات میشه گفت افزایش قدرت ایمان، معنویت، ذکرهایی که تو ذهن طرف باشه میتونه مغز اونو اونقدر قوی کنه که مقابله کنه با این اصفات. یه بحث دیگه هستش، لرزه های غیر طبیعی یا پروژه هارپ. پروژه هارپ از طریق یک سری آنتن هایی تشکیل شده که یه سری امواج رو میفرستن به سمت جو. جو زمین توی قسمت یونوسفرش یک لایه‌ای داره که یونهای هیدروژن وجود داره. یون هیدروژن وقتی که حرکت بکنه به یک سمتی میتونه به مگنتوسفر هم فشار بیاره و کل چرخه آب و هوایی رو میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. به شکل مثال اگر که ما در جنوب ایران مثلا روی دریای عمان یا به فرض اقیانوس هند ما اونجا توده های حرکت گردباد داشته باشیم، اگه پروژه هارپ رو به سمت شمال کره زمین بزنن میتونن گردباد رو به سمت ایران یا هر کشوری که توی اون منطقه هست منتقلش بکنن. اینا از لحاظ آب و هوایی امکان پذیره، اما اینا پاشون رو فراتر گذاشتن و میخوان لرزه هم ایجاد بکنن، یعنی زلزله های مصنوعی هم ایجاد بکنن. زلزله مصنوعی از چه طریقه؟ برعکس هارپه. اونا میان چیکار میکنن؟ فشاری رو از طریق امواج روی مغناطیس کره زمین ایجاد میکنن که حرکت ماگمای زیر زمین رو تحت تاثیر بذاره و این حرکت باعث ایجاد فشار به گسله های طبیعی بشه و ایجاد زلزله بشه. تنها اتفاقی که افتاده اینه که اینا نتونستن هنوز تنظیم کنن که دقیقاً چه نقطه این اتفاق بیفته. ممکنه یک لرزه‌ای رو بتونن وادار کنن که زمین ایجادش بکنه، اما دقیقاً چه نقطه ای ایجاد بشه رو نتونستن. من در مورد اینکه مثلا تو بمی همچین اتفاقی افتاد یا کرمانشاه این اتفاق افتاد زمزمه‌هایی بود، ولی هنوز به اثبات نرسید و هیچ کسی هم نتونست به اثبات برسونه اینو که این زلزله ها کار اونها بوده یا نه به شکل طبیعی بوده. اما یک چیزی رو من مسلم به شما میگم، ما یک نشونه حتمی داریم به اسم خصب بیدا. خصب بیدا توی فاصله بین مکه تا مدینه اتفاق میفته و اونجا زمین دهن باز میکنه و سپاه سفیانی رو میبله که در آینده انشالله آجی قشنگ برامون میگن اینا رو. این اتفاق محاله به شکل طبیعی رخ بده. توی شبه جزیره عربستان هیچ گسل فعالی وجود نداره و شبه جزیره عربستان عملاً زلزله رخ نمیده. علتش هم اینه که پوسته کره زمین اونجا انقدر قطوره که حتی اگر که شما بخوای بگیری از قله اورست تا ماگمای زیر زمین متر داشته باشی بخواید متر بزنید، خب قطرش کمتر از سطح منطقه عربستان سعودی تا ماگما زمینه. به دلیل این قطور بودن پوسته کره زمین، ماگما به اطراف کشیده میشه و از یک طرف فلات ایران رو میسازه که باعث میشه که کوههایی که همین داخل ایران هست در اثر همین فشار ماگما تشکیل شده، و از اون طرف باعث جدا شدن زمین شده که قاره آفریقا رو داره به سمت اروپا هل میده. این یک بحث فیزیکی و زمینشناسیه و واقعیت هم داره، هر سال حدود 2.5 سانتی متر داره قاره آفریقا به سمت اروپا نزدیک میشه به دلیل همین فشارهای پوستهی کره زمین. این جا به جا میشه و این حرکت باعث شده که اقیانوس دریای سرخ شکل بگیره. ولی عربستان به دلیل این قطوری پوسته هیچ وقت نه زلزله خواهد داشت و نه گسل خواهد داشت. پس خصف بیداد دقیقا زمان و جایی اتفاق میفته که امکان هیچ زلزلهی وجود نداره. یعنی اگر الان یک جایی دارید میبینید که زلزله شد، زمین باز شد، یه حفره درست شد یا هر چیزی، فردا نیان مثلا براتون بگن که خصف بیداد یه چیزی مثل همون اتفاق بوده، شانسی به این گرفته ها. اصلا همچین چیزی وجود نداره. این قطعا معجزه است. اینم ما به عنوان یک نکته گفتیم. اینا خیلی ریزکاری‌های زیادی داره و نمیشه که در موردش اینجوری کرد، ولی اصولا باید به شکل سوال و پرسش و فکر کردن اینکه طرف چقدر میتونه از این تکنولوژی علیه مثلا مردمش استفاده بکنه، بفهمید که چه کار باید بکنید و چه آمادگی باید داشته باشید. دست شما دارم.
برای سلامتیشون سلامتی
من. با تقدیر و تشکر از جناب آقای کریمی، من فقط خواستم این حساسیت رو داشته باشید، اون ظاهربینی رو و زودباوری همیشه بد بوده، اما در این زمان خیلی حساس‌تر و خطرناک‌تره. تو همین تصویری که نشون دادن یه جا زیرش نوشته بود که دیگه میخواید چه اتفاقی بیفته تا امام زمان بیا. خب این نشانه ظهوره دیگه. ببین تو آسمون از اونم کربلا، از من حضرت ابوالفضل عباسه که دارن تو آسمان و یه دینا با داد و فریاد و معجزه و امثال اینها. زمان حساسی است. این که فرمودن اگر یه جا دیدید آتیشه، فوری قضاوت نکنید نه اونجا آتیشه، تحقیق کنید، بررسی کنید. این همه تأکید شده که اهل تفکر باشید، اهل تعقل باشید. این برای اینجور جاهاست. لذا این موضوعیه که جا داره واقعا روش کار بشه، مطالعه بشه. به عنوان نمونه و به عنوان فرضیه میخوام عرض بکنم تأثیر این در عرصه های مختلف. فرض بکن از جهت نظامی یه وقت مسئولین پدافند در واقع هوایی میبینن که یه دفعه 50 تا هواپیمای جنگنده دارن میان. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ همه آماده میشن که چیکار بکنن؟ این موشک های در واقع ضد هوایی شلیک بکنن و اینا رو نابود کنن. خب اینا شلیک میشه اونجا تو آسمون، خبری نیست. این تصویر سازی بود، هواپیمای جایی نبود. خب اینا شلیک میشه، این موشک وقت کجا میره، چه سرانجامی پیدا میکنه؟ و ثانیاً این در واقع موشک ها که شلیک شد تا دوباره جایگزین شه وقت میبره دیگه. تو همین خلا اون هواپیمای اصلی چیکار میکنن؟ میان کارشون رو میکنن و میرن. دقت کردید؟ اصلا این بحث جنگ الکترونیک یکی از پایه‌هاش میتونه همین مسئله باشه. کار خیلی الان نسبت به 10 سال قبل، نسبت به 20 سال قبل، قضیه تقابل حق و باطل بسیار بسیار پیچیده شده و بسیار بسیار حساس شده. این که میگیم در آخر الزمان حفظ دین، حفظ ایمان، حفظ باورها مشکل هست و باید کار کرد، باید حساس بود و چنین جلساتی را ما داشته باشیم، کار بکنیم، از خدا کمک بخواییم، تحقیق بکنیم. این به خاطر این جهاته. ببینید در آیه 93 سوره انعام میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اون قسمت بالای پرده هنوز مشکل داره، انشاءالله اونم کامل بشه ما بتونیم تصویر بهتری داشته باشیم.
و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا، کیست ظالمتر از کسی که بر دروغ خدا دروغ ببافد، دروغ ببندد. او قال اوحی الی ولم یوحی الیه شیئون، بگه به من وحی میشه در حالی که وحی بهش نشده. و من قال سانزل مثل ما انزل الله، انبیا مرده زنده میکردن، فلان کار میکردن، نمیدونم چوب مینداختن اجدها میشد، بیا این عصا رو میندازه میشه اجدها، نمیتونه قشنگ میشه اجدها، من هم کار میکنم. و رو این قضیه است و اونایی که آشنایی با این تکنولوژی ها ندارن میگه واقعا ببین شد دیگه، عصاش انداخت شد اجدها، اونم چه اجدهایی، بهش ایمان میارن. یا اون قضیه به اصطلاح زنده شدن مرده که به طرف میگه که موقعیت عجیبی داره در میان مردم، میگه که میخوای بدون من حقم یاتون، بیا بریم قبرستان پدر مادرت رو زنده میکنم. جدی مگه میشه؟ میبره پدر مادرش رو زنده میکنه، یعنی میبینن واقعا این باباشه این مامانش، ولی در واقع بابا مامانی نیست. این از رو دجل و نیرنگ و شبیه سازی و تصویر سازی و امثال ایناست. خب این هشدار اون زمان در قرآن داده شده، اما ما جدی نگرفتیم، ما دنبال نکردیم این مسائل را که در قضیه تشخیص حق از باطل به طور ویژه حساس باشیم. و اینجاست که نیروی تقوا به داد ما میتونه برسه. فرمود و مکر و مکر الله و الله خیر. شما اگر اتکای به خدا داشته باشید، نیروی ایمان و تقوا داشته باشید، میتونید نقشه های شوم اینها رو نقشه بر آب بکنید و مکر و کید اینها رو در واقع خونسا بکنید و اون نور الهی میاد به ان تنصر الله ینصرکم، باز این جور جاها حقیقتا تفسیر میشه. اجمالا این که خواستم بگم موضوع بسیار پیچیده تر از اونیه که ما فکرش رو میکنیم. اینا تو دستور کارتون قرار بدید، یه تحقیق روی این داشته باشید و همین که انسان این ترس و وحشت رو داشته باشه، این خطر رو حس بکنه. گفت طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک شو در تو درد نبیند که را دوا کنه. این که بیخیال نباشیم که دشمن بیکار نیست، داره خودعه میکن. خب مؤمنین هم باید تلاش و کوششی در جهت حق، شناخت حق، شناخت باطل، شناخت نقشه های شوم دشمن و تحقیقاتی که باید در این عرصه ها صورت بدن باید انجام بشه، تا انشالله بتونیم هم خودمون رو نجات بدیم، فریب نخوریم و هم به داد دیگران برسیم. باز حالا شما با اون بیان، اون بحثایی که تو بحث ضرورت گفتیم، روایت امام هادی علیه آلاف و تحییت و ثنا که ما باید نجات غریق باشیم، ما باید دیگران رو از دامی که دیگران میگذارن نجات بدیم. دام یعنی اینکه واقعیت رو پوشوندن و یک در واقع چیز رو خلاف واقع نشون دادن. ظاهرش نشون میده دانه ای هست، علفی هست که پرنده بیاد سراغ این دانه، اون آهو بیاد سراغ این علف، اما اون دام زیر این کار خودش را میکنه. یک چنین کاری رو با انسان دشمنان و مستکبران در پی انجامش هستند که ظاهری که نشون میدن غیر از اون باطن و اون واقعیت مسئله هست. انشاءالله که موفق و مؤید باشید. در رابطه با آیه 32 و 33 توبه انشاءالله فردا رأس ساعت باشید که ما بتونیم آیه 32 و 33 توبه رو انشاءالله اون اجمالاً توضیحاتی که لازم هست خدمتون تقدیم بکنیم و بعد برنامه های بعدی رو خدمتون تقدیم بکنیم. چون نکته این مطلبی
یکی نکته دیگه بودش که عرض نیست تمامی برنامه هایی که اینا دارن از یکی دو طریق قبلش برای مردم عادی سازی میکنن، یکی از طریق سینماست و یکی از طریق بازی هاست. بازی های رایانه‌ای که جدیدن داره انجام میشه تمامی نقشه هایی که اینا توی سرشون داره رو داره نشون میده مثلا کال آف دیوتی و از اینجور چیزایی که هستش قشنگ نشون میده اینا به تهران میخواستن حمله کنن، به یمن میخواستن حمله کنن، چه جوری حمله میکنن، چه اتفاقایی رخ میده. حتی پرچمای سرخ صوفیانی رو هم تو بعضی از این بازی ها میتونید ببینید، یا حملهشون به سوریه و حاکم سوریه رو بخوان بکشن تو این بازی ها میشه دید. یا مثلا تو فیلم های هالیوودی خیلی قشنگ همه اینا رو به نمایش در میاره. یا مثلا به فرض تو فیلم جنگ ابدیت یکی از همین فیلم هاست، توی این فیلم یک ندای شیطانی رو قشنگ به کل سراسر کره زمین پخش میکنن. تو اون تیکه فیلم همه مثلا سلاح‌ها از کار میفته، سلاح‌های اتمی از کار میفته، که اگر یک زمانی موقعیتش بود میاریم اینا رو اینجا نشون میدیم که چه شکلی اینا دارن اینا اجراش میکنن توی فیلماشون و عادی سازی میکنن، که اگر یک زمانی همچین چیزی رخ داد کسی تعجب نکنه، قبلا تا یه پیش زمینه ذهنی داشته باشه و به سمتش بره. اینم اگر کسی بتونه توی بحث تحلیل این فیلم ها بره و بتونه تحلیل کنه، خیلی راحت میتونه توی یه پیش زمینه برای خودش آماده کنه که به محضی که اولین علائم شروع شد بفهمه که کار شیطان و کار ایادی شیطان از کجا شروع شده و چه حرفی رو میخوان دنبال کنن و چه هدفی رو میخوان بهش برسن.
حسن ختام سخنی که دجل و نیرنگ دشمن رو دست کم نگیری، و اونی که میتونه اونو نقشه بر آب بکنه بصیرت ایمان و تقواست، که اگه با تقوا باشیم خدا با ماست. این معیه ربی، بقیشو بخونید، سیهدین. این سیهدین یعنی متوجه شدن واقعیت، که این واقعیت رو ببینیم و فریب نخوریم. و السلام علیکم و رحمت الله.